به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه دوازدهم، ربوبیت الهی و تدبیر جهان. صفت ربوبیت خدا و دلیل ذکر آن در سوره حمد. درباره آیه الحمدلله رب العالمین مطالبی را درباره ستایش خداوند بیان کردیم. اکنون در ادامه بحث به صفت رب العالمین که برای الله ذکر شده می پردازیم. توجه به این نکته لازم است که در مقام عبادت، توجه دادن بنده به صفتهای الهی باعث شناخت بیشتر او از معبود و به جا آوردن عبادت شایسته می شود و در انتخاب ویژگی های خاص از جمله صفاتی که در سوره حمد برای خداوند ذکر شده حکمت هایی نهفته است که بعضی از آنها برای ما قابل فهم می باشد. اکنون این سوال مطرح می شود که چرا خداوند در این سوره خود را با صفتی چون رب که از صفات افعالی است توصیف می کند. اگر فیلسوف یا متکلمی می خواست خداوند را توصیف کند، شاید صفات ذاتی خداوند را بر صفات افعالی و اضافی او مقدم می داشت و او را با علم، قدرت و حیات که محور صفات ذاتی خداوند هستند می ستود و می گفت الحمدلله الحی العلیم القدیر. یا اگر عارفی می‌خواست خداوند را با صفات جمال و جلال توصیف کند، ترتیبی که از نظر او بین آنها وجود دارد، رعایت می‌کرد. اما صفت‌هایی که در سوره حمد برای خداوند ذکر شده، به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند انتخاب شدند و بیشک این انتخاب با توصیف خداوند از سوی یک فیلسوف و یا متکلم متمایز است. در آیه مورد بحث نخست اسم الله آمده است و البته در مقام معرفی خداوند باید این اسم خاص ذکر شود، چنان که در جای جای قرآن و کلام انبیای الهی نیز این اسم آمده، چون ما راهی به سوی شناخت ذات خداوند نداریم. اما با لفظ الله که اسم برای ذاتی است که همه صفتهای کمالی را دارد، می توانیم به خداوندی اشاره کنیم که عقلاً برای ما ثابت شده که همه ویژگی های کمالی را دارد و لفظ الله معرف همین ویژگی خداوند است. آنگاه الله با صفت رب که از صفات افعالی خداوند است توصیف شده است. شاید اگر ما می خواستیم یکی از صفات فعل خداوند را برای این موقعیت انتخاب کنیم، قبل از هر صفتی خالقیت را ذکر می کردیم، چون صفت خالقیت بر سایر صفات فعل خداوند مقدم است. اکنون این سوال مطرح می شود که چرا خداوند قبل از هر صفتی صفت رب را ذکر کرده است؟ قبل از پاسخ به سوال مذکور اشاره‌ای به معنای رب خواهیم داشت. توضیح لغوی کلمه رب. ما در فارسی کلمه ای نداریم که معادل کلمه رب باشد و بتواند به خوبی معنای آن را برساند. از این رو برای بیان معنای رب چند صفت را ذکر می کنند و به وسیله آنها معنای رب را آشکار می سازند. بر این اساس در تفسیر رب، گفته می شود که او صاحب اختیار موجودات است و اداره موجودات را بر عهده دارد. همچنین تصرف مطلق در موجودات از آن اوست و کسی نمی تواند مانع و مزاحم تصرفات وی شود. برخی کوشیدند که واژه پروردگار را معادل فارسی کلمه رب قرار دهند، با این توجیه که رب به حسب اشتقاق کبیر با ماده ربوه هم ریش است و معنای تربیت و پروردن در آن لحاظ شده است. ولی اگر بپذیریم که رب با ربوه مناسبت دارد و معنای تربیت در آن اشراب شده، این معنای مربی نیست و ترجمه پروردگار برای آن ترجمه دقیق و کامل نمی باشد. گونه های اعتقاد به ربوبیت غیر خدا. همه کسانی که به وجود الله قائل بودند، توحید در خالقیت را قبول داشتند و کسی یافت نمی شود که به وجود الله معتقد باشد، اما خدا را خالق جهان نداند یا شریکی برای خدا در خالقیت قرار دهد. اما بسیاری از کسانی که به وجود الله معتقد بودند و توحید در خالقیت را باور داشتند، توحید در ربوبیت را انکار می کردند و ربوبیت خدا برای عالم را قبول نداشتند و معتقد بودند که خدا عالم ماده را آفریده، ولی تدبیر امور عالم و دگرگونی هایی که در ماده و طبیعت پدید می آید از عهده او خارج است. به طور کلی کسانی را که ربوبیتی برای غیر خدا قائل بودند می توان به 4 دسته تقسیم کرد. دسته اول معتقد بودند که هر نوع و گروهی از مخلوقات ربی دارند که آن رب صاحب اختیار آن نوع و گروه است و با استقلال تمام و بدون ارتباط با الله به تدبیر و اداره نوعی خاص می پردازد. دسته دوم برای هر شأنی از شؤون موجودات ربی قائل بودند. مثلا برای هر یک از رزق و روزی، مرگ، تداوم حیات، عشق و محبت رب خاصی معرفی می کردند که مستقلن به تدبیر همان شأنی می پردازد که بر عهده اوست. بر اساس این عقیده، چون انسان دارای شؤون فراوانی است، ارباب فراوانی نیز دارد که هر یک از ایشان شأنی از شؤون او را تدبیر می کنند. دسته سوم کسانی که عقیده آنان از دو دسته قبل به توحید نزدیک تر بود و معتقد بودند خداوند همچنان که عالم را آفرید، اربابانی نیز قرار داد و اداره هر یک از بخش‌های عالم را به یکی از آنان سپرد و به وی اجازه تصرف و تدبیر در آن بخش را واگذار کرد. نظیر مدیر کل یک اداره که برای هر یک از بخش‌های اداره خود مسئولی می‌گمارد و اداره آن بخش را به او وامی‌گذارد. مبتنی بر همین اعتقاد، برخی از اعراب معتقد بودند که فرشتگان دختران خدا هستند و خداوند به سبب علاقه‌ای که به آنان دارد و ارزشی که برایشان قائل است، تدبیر مجموعه‌ای از عالم را به هر یک از دختران خود سپرده. قرآن در این باره می‌گوید:
ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى.
کسانی که به جهان آخرت ایمان ندارند فرشتگان را دختر می‌نامند. با توجه به چنین اعتقادی، آنان به ملائک تقرب می‌جستند و آنان را می‌پرستیدند و مجسمه ها و بت هایی را به عنوان نمادی از فرشتگان عبادت می کردند و برای آنها هدیه و قربانی می فرستادند و عبادت آنان بدین منظور بود که از این طریق نظر فرشتگان را به سوی خود جلب کنند و آنان که مورد محبت خدا هستند نزد خدا برایشان وساطت کنند تا آنچه می خواهند برآورده شوند. خداوند از زبان آنان می‌فرماید:
والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا.
و کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفتند، به این بهانه که ما آنها را جز برای اینکه ما را هرچه بیشتر به خدا نزدیک گردانند نمی‌پرستیم. این گروه نیز مشرک بودند. چون ملائک را شریک خدا در ربوبیت قرار می دادند و به پندار باطل خود می کوشیدند که رضایت آنها را جلب کنند تا آنان واسطه تقرب و پذیرش آنها از سوی خداوند شوند. برخی همین اعتقاد را درباره جنیان نیز داشتند و به جز فرشتگان برای جنیان نیز ربوبیت قائل بودند، چنانکه برخی درباره ارواح نیز چنین اعتقادی داشتند. در کل همه این افراد در این عقیده مشترک بودند که جز خدا نیز کسانی هستند که مستقلن ربوبیت دارند و به تدبیر شؤون موجودات و اداره آنها می پردازند و به واسطه جایگاه اعتباری که نزد خدا دارند می توانند کسانی را به سعادت برسانند یا به عذاب گرفتار کنند. دسته چهارم، افلاطون و طرفداران او به مثل، جمع مثال و عقول ارضی معتقد بودند که بین آنها رابطه علیت و معلولیت نیست. اما هر یک از عقول ارضی در ازای یک نوع مادی قرار دارد که آن نوع را می پروراند و به تدبیر امور آن می پردازد. در واقع عقول ارضی انواع موجودات در عالم طبیعت را اداره و تدبیر می کنند، از این رو به آنها ارباب انواع گفته می شود. هر یک از این عقول فرد مجردی از یک نوع مادی است و هر نوع مادی دارای یک فرد غیر مادی است که همه کمالات آن نوع را بالفعل دارند. این موجود مجرد با اهتمام و عنایتی که به افراد مادی نوع خود دارد به تدبیر آنها می پردازد. معتقدان به این نظریه هم به نوعی برای غیر خدا ربوبیت قائل هستند، اما روشن نیست که این عقیده از قبیل عقاید شرکامیز کسانی باشد که برای غیر خدا ربوبیت استقلالی قائل هستند. پس نمیتوان آنان را منکر توحید در ربوبیت دانست، بلکه بر اساس برخی از تقریرهایی که از نظریه آنها شده به دست می آید که عقیده آنان در باب ارباب انواع نظیر عقیده ما درباره فرشتگان است. ما معتقدیم که خداوند برای اداره عالم واسطه هایی دارد که به اذن خدا به تدبیر امور عالم می پردازند. مثلا خداوند حضرت میکائیل را مسئول زنده کردن و دمیدن روح در موجودات زنده قرار داده، یا حضرت جبرائیل امین وحی خدا و مسئول رساندن وحی به پیامبران بوده است. به سایر فرشتگان نیز در تدبیر عالم وظایفی سپرده شده. خداوند در سوره نازعات به فرشتگانی که تدبیر برخی از امور و حوادث را بر عهده دارند قسم می‌خورد، از جمله در آیه 5 به فرشتگانی اشاره می‌کند که تدبیر امور انسان‌ها را بر عهده دارند و می‌فرماید فالمدبرات امرا. حال اگر افلاطونیان همان مقام تدبیری را که ما برای فرشتگان قائل هستیم برای ارباب انواع و عقول ارضی قائل بوده اند، نه فقط نظر آنها با توحید منافاتی ندارد، بلکه به یک معنا از لوازم توحید نیز به حساب می آید. اما اگر آنان معتقد بودند که عقول ارضی خودسرانه و با استقلال تمام و بدون اذن و اراده الهی به تدبیر انواع می پردازند، عقیده آنان شرکامیز است و آنان نیز در شمار کسانی به شمار می روند که گرفتار شرک شده و اندیشه های شرکامیز را تبلیغ می کرده اند. تجلی توحید خالص در سوره حمد. با توجه به آنچه گفته شد، لازم است در مقام پرستش خداوند بر اعتقاد خالص و صحیح به توحید تأکید گردد، و چون ذکر همه صفات و اسمای الهی در نماز دشوار است، خداوند سوره حمد را برای نماز برگزید که به جهت کوتاه بودن، خواندن آن در هر نماز آسان است و زمان اندکی می طلبد. در این سوره چند صفت جامع و بارز خداوند ذکر شده که توحید کامل به خداوند را بیان می کند و توجه به آنها بنده را از عقاید شرکامیز باز می دارند. در سوره حمد پس از توجه به اصل وجود الله، صفت ربوبیت خدا آمده، اما صفت خالقیت خدا ذکر نشده، چون اولا کسانی که به وجود الله معتقدند توحید در خالقیت را قبول دارند و قائلان به شرک در خالقیت بسیار اندک می باشند. از این رو فرعون گفت انا ربکم الاعلا، منم خداوندگار برتر شما، و نگفت انا خالقکم الاعلا، چون او خالقیت خدا را قبول داشت و خود را خالق نمی دانست، بلکه خود را صاحب اختیار مردم می دانست. علاوه بر آن توجه به صفت ربوبیت بر صفت خالقیت خدا نیز دلالت التزامی دارد. عمده انحراف در مسئله ربوبیت خداست و کسانی برای غیر خدا ربوبیت قائل بودند و به اربابی اعتقاد داشتند که به تدبیر و اداره شؤون عالم می پردازند. به همین دلیل در مقام عبادت بیش از هر چیز باید به ربوبیت خدا توجه داشته باشیم و باور کنیم که تنها خداوند است که به تدبیر و اداره جهان خلقت و از جمله امور انسان می پردازد و او صاحب اختیار ما و همه جهانیان است. پس ذکر صفت ربوبیت خدا برای نفی اعتقاد به اربابی جز خدا و شرک در ربوبیت است. از این رو در جای جای کلمات خداوند و سخنان پیامبران الهی بر ربوبیت خدا و نفی ربوبیت غیر خدا تأکید شده است. چنان که حضرت یوسف علیه السلام به زندانیان مشرک گفت
یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار،
ای دو رفیق زندانیم، آیا ربهای پراکنده بهترند یا خدای یگانه مقتدر؟ بررسی ادبی واژه عالمین. واژه عالمین جمع عالم است. البته عالم اسم جمع است و از جنس خود مفردی ندارد و به گروهی از خردمندان گفته می شود. اما در زبان عامه مردم عالم بر همه پدیده‌ها و موجودات، از جاندار گرفته تا بی جان، انسان و پدیده‌های دیگر اطلاق می‌شوند. در آیه شریفه الحمدلله رب العالمین نیز عالم به همین معناست. برخی گفتند عالمین جمع حقیقی نیست و اسم جمع است و برخلاف قاعده وزن جمع سالم را دارد، چون مفردی ندارد و نمی‌تواند جمع عالم باشد، چون عالم بر ما سوى الله اطلاق می شود، چرا که از علامت مشتق گردیده که به معنای دلالت کننده بر صانع است و عالمون به صيغه جمع فقط بر عقلا باید اطلاق شود و محال است که جمع عالم باشد، زیرا جمع نمی تواند اخص از مفرد باشد. راغب اصفهانی می گوید عالم در اصل اسم چیزی است که به وسیله آن نشان می کنند، مثل مهر و خاتم، و چون آلت و نشانه است بر وزن اسم آلت آمده، پس عالم و جهان ابزار و آلتی است که بر ایجاد کننده و صانعش دلالت دارد. از آن رو عالم جمع بسته می شود که هر نوعی برای خود عالمی به حساب می آید و گفته می شود عالم انسان، عالم آب و عالم آتش. در روایت آمده است ان لله بزعت عشر الف عالم، خدا را چندین ده هزار عالم است. اما جمع سالم عالم با واونون و یوونون است و گفته می شود عالمون و عالمین، چرا که مردم نیز در ضمن آن جمع قرار دارند و انسان وقتی غیر انسان را در لفظ با خود شرکت دهد حکم خود را بر آن غالب می گرداند. در هر صورت عالمین به مجموع موجودات باشعور اختصاص ندارد و چون عوالم همه مجموعه ها و موجودات ممکن را شامل می شود، در مقام بیان ربوبیت الهی مناسب است که عالمین بر همه موجودات و ممکنات اطلاق گردد تا ربوبیت مطلق خداوند بر گستره عوالم هستی استفاده شود، نه اینکه تنها بر انسان، جن و ملک اطلاق شود تا تنها محدوده ای از تدبیر و ربوبیت الهی بیان گردد. عظمت جهان آفرینش. روشن شد که به هر مجموعه ای از موجودات عالم می گویند. اما ملاکی که باعث می شود افراد هر مجموعه گرده هم آیند و از مجموعه دیگر متمایز شوند برای ما روشن نیست. چنان که درباره امت نیز ملاک مشخصی برای اطلاق امت برای هر گروهی از انسانها نمی شناسیم و ممکن است که چنین اطلاقی چه در مورد امت و چه در مورد عالم اعتباری و قراردادی باشد و در جایی که کسی گروهی از انسانها را یک امت می نامد، دیگری آنها را چند امت بشمارد و بالعکس، و هر یک تفاوت نگرش خود را به قرارداد و اعتبار خاصی مستند کند. در هر صورت برای هر مجموعه و نظامی از موجودات، عنوان عالم اطلاق شده است. آنچه در اینجا برای ما مهم است و توجه به آن ارزش و کیفیت نماز را بالا می برد، درک این معنا می باشد که خداوند پروردگار عالمیان است و تدبیر همه موجودات را به عهده دارد. هر یک از ما، هر چند اندک، درباره منظومه شمسی و سیاراتی که در این منظومه برگرد خورشید در حرکتند و اقمار سیارگان و جاذبه و ارتباطات و نظم دقیق حاکم بر این منظومه اطلاعاتی دارد. اما از تدبیر دقیق و حساب شده خداوند بر این منظومه آگاهی کافی نداریم. تدبیری که به مقتضای آن هر یک از سیارات در فاصله‌ای مشخص از یکدیگر در حرکتند و هیچگاه از مسیر خود منحرف نمی‌شوند. چون در آن صورت تصادمی رخ می‌داد که نظام منظومه شمسی را به هم می‌ریخت. علاوه بر منظومه ما، هزاران منظومه دیگر نیز وجود دارند که خورشید برخی از آنها صدها برابر از خورشید منظومه ما بزرگتر است. حتی دانشمندان از میلیون‌ها کهکشان خبر می‌دهند که عظمت هر یک از آنها برای ما قابل تصور نیست. وقتی گوشه‌ای از عظمت و گستردگی تدبیر الهی برای ما هویدا می‌شود که بدانیم طبق محاسبات دقیق علمی فاصله زمین با بعضی از ستارگان 300 میلیارد سال نوری است. حال با توجه به اینکه نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر مسافت را می‌پیماید، حساب کنید این فاصله در یک دقیقه، یک ساعت و یک سال چقدر خواهد بود. چه رسد که این محاسبه بر اساس سال نوری انجام گیرد و بخواهیم مسافتی که طی هزار سال نوری یا یک میلیارد سال نوری طی می‌شود به دست آوریم. آری، انسان وقتی عظمت دستگاه آفرینش را که تاکنون دانش بشری پرده از بخشی از آن برداشته می‌نگرد و به تدبیر و ربوبیت الهی که حاکی از قدرت و علم بی‌نهایت است واقف می‌گردد، ما تو متحیر می‌ماند و بی اختیار و با همه وجود در برابر خداوند احساس ذلت و حقارت می‌کند و سر تعظیم فرود می‌آورد. قرآن می‌فرماید:
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير.
همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید. در آفرینش آن خدای بخشایشگر هیچ گونه تفاوت و کاستی نمی بینی. باز بنگر، آیا خلل و نقصانی می بینی؟ باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت بازگردد. به راستی آیا تدبیر و اداره زمین با گستردگی، عظمت و زیبایی هایی که دارد انسان را به تعجب وا نمی دارد؟ در همین کره زمین دیدنی هایی وجود دارد که انسان از دیدن آنها مات و مبهوت می شود. به عنوان نمونه، یکی از دیدنی های شگفت‌آور کره زمین آبشار نیاگارا است که در بستر رود عظیم سن لوران در کانادا و امریکا ایجاد شده است. این آبشار 47 متر ارتفاع و 3000 متر پهنا دارد. عظمت و شگفتی هایی در کوه ها و مخصوصاً دریاها وجود دارد که وقتی صحنه هایی از حیات و زندگی در اعماق دریاها و اقیانوس ها به نمایش در می آید، انسان از عظمت، ظرافت، زیبایی و گوناگونی موجودات دریایی شگفت زده می شود. موجوداتی که برخی از آنها به اندازه‌ای کوچک هستند که تنها از یک سلول تشکیل یافتند، اما در عین حال دارای حیات و کنش و واکنش هستند. برخی از آنها نیز چون نهنگ عظیم‌ترین موجود زنده می باشد. به جاست که ما فرزندانمان را به مشاهده فیلم‌هایی که جاذبه‌ها و جلوه‌های شگفت‌آور حیات حیوانات زمینی و دریایی را به نمایش در می‌آورند تشویق کنیم و از این طریق آنان را به عظمت خالق هستی توجه دهیم تا بدانند که زمین با کوه‌های سر به فلک کشیده، دریاها و اقیانوس‌های عظیمش در برابر کل نظام خلقت قطره ای بیش به حساب نمی آید. تدبیر خداوند در گستره هستی. خداوند شؤون همه موجودات از جمله انسان را اداره می کند. هر کس هر کجا و در هر شرایطی قرار دارد، اگر خدا را صدا بزند، خداوند حاضر است و به او پاسخ می‌گوید و به تفصیل درخواست همه را می‌داند. چنان نیست که او از خواست عده‌ای آگاه شود و از خواست دیگران بی‌خبر بماند. اگر همزمان همه افراد بشر از او درخواست کنند، او حاجت تک تک آنان را می‌داند. و نیز بر آنچه در ذهن و دل هر یک از انسان‌ها می‌گذرد آگاه است، چون هیچ گونه محدودیتی در علم، آگاهی و حضور خداوند نیست. چنان که در دعا می‌خوانیم یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا یغلطه السائلون، یا من لا یبرمه الحاح الملحین، ای کسی که هر صدایی او را از شنیدن صدای دیگر باز ندارد، ای آن که حاجتمندان او را به اشتباه نیفکنند، یعنی حاجت آنان بر او اشتباه نشود، ای آن که اصرار نیازمندان او را ملول نسازد. در هنگام عبادت، وقتی در مقابل چنین خدایی می ایستیم که بر همه هستی احاطه دارد و هیچ چیز از دایره تدبیر و اداره او خارج نیست و او همه هستی را با یک اراده آفریده، آیا جمله‌ای مناسب تر از الحمدلله رب العالمین هست که بر زبان آوریم؟ یعنی خدایی که همه عالم در اختیار اوست و حتی شیطانهایی که در دنیا باعث انحراف دیگران می شوند مقهور قدرت و اراده خدا هستند و اوست که به آنها مهلت می دهد و سرانجام روزی آنها را به آتش خشم و غضب خود گرفتار می کند. اوست که می داند دعای چه کسی باید به اجابت برسد و چه کسانی بر اثر فسادی که به دست خیش گسترده اند مستحق بلا و مجازات هستند. اگر همه به ربوبیت مطلق الهی توجه داشتند و تسلیم امر پروردگار بودند و تنها در آستان او سر تعظیم فرود می آوردند، ممکن نبود که طغیان و فساد در زمین برپا شود و رحمت، محبت و برکت از مردم گرفته شود.
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم، ولی تکذیب کردند، پس به کیفر دستاوردشان گریبان آنان را گرفتیم. وقتی انسانها آیات الهی را تکذیب کردند و پرچم فساد و تباهی برافراشتند و قدرتمندان حقوق ضعیفان را پایمال کردند، فساد عالمگیر می شود و نادانی ها و پیروی از هوا و هوس رشد و کمال را از انسان ها می گیرد و جهل و ناآگاهی را به جای آن می نشاند.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
تباهی در خشکی و دریا به سبب آنچه دستهای مردم کرده پدید آمد تا خدای جزای برخی از آنچه را کرده اند به آنها بچشاند، باشد که بازگردند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.